ساعت 14 اینجا رادیو فردوس. حسن روحانی با نخست وزیر هند دیدار کرد. عرضه گواهی سپرده‌های ریالی و ارزی در بانک‌های ایران آغاز شد. نخست وزیر بریتانیا از آنچه فعالیت‌های بی‌ثبات کننده ایران نابید، ابراز ناامیدی و نگرانی کرد. درود بر شما، من کیوان حسینی هستم در کنار شما در نیم ساعت پیش رو با تازه ترین خبرهای رادیو فردا. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در سومین روز از سفر به هند روز شنبه با نارندرا مودی نخست وزیر این کشور دیدار و گفتگو کرد. آقای روحانی که پس از اقامتی دو روزه در حیدرآباد شامگاه جمعه وارد دهلی نو شده بود، روز شنبه از سوی نخست وزیر هند مورد استقبال رسمی قرار گرفت. درباره این خبر بیشتر در همین بخش خبری خواهیم شنید. در پی سیاست‌های جدید بانک مرکزی ایران برای کنترل بازار ارز، بانک‌های ایران از صبح شنبه عرضه گواهی سپرده‌های ریالی و ارزی با نرخ بهره بالا را آغاز کردند. به گزارش ایرنا، ارائه گواهی این سپرده‌ها و همچنین پیش‌فروش‌های سکه‌های طلا از امروز به مدت دو هفته در بانک‌های ایران جریان خواهد داشت. محورهای سه‌گانه سیاست‌های جدید بانک مرکزی شامل ارائه گواهی سپرده ریالی به نرخ 20%، سپرده ریالی مبتنی بر ارز با سود 4% و پیش فروش سکه است. هفته گذشته قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد در ایران به مرز 5000 تومان رسید. ترزا می نخست وزیر بریتانیا روز جمعه پس از دیدار با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان بر تعهد لندن و برلین برای حفظ توافق هسته‌ای با ایران تاکید کرد. وی همچنین گفت بریتانیا و آلمان درباره آنچه فعالیت‌های بی‌ثبات کننده ایران در خاورمیانه نامید با آمریکا هم نظر هستند. به گزارش رویترز، ترزا می با اشاره به گفتگوهایش با آنگلا مرکل از آمادگی این کشور برای اتخاذ اقدامهای مناسب در مقابله با این مسائل خبر داد. بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا نیز روز دوشنبه پس از سقوط یک جنگنده اسرائیلی در جریان بمباران مواضع نیروهای مورد حمایت ایران در سوریه گفته بود که لندن نگران اقدامهای ایران است. علاوه بر بریتانیا و آلمان، فرانسه نیز در زمینه فعالیت‌های ایران در منطقه ابراز نگرانی کرده است. ایران اتهام ایجاد بی‌ثباتی در منطقه از جمله انتقال جنگ افزار برای حوثی‌ها در یمن را رد می‌کند. مقام‌های جمهوری اسلامی همچنین می‌گویند فعالیت موشکی ایران تنها جنبه دفاعی دارد. خبر دیگر این که شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر روز جمعه گفت برای پیشگیری از سقوط کشورهای خاورمیانه به مرز ویرانی، این کشورها باید اختلافات خود را کنار گذاشته و یک اتحاد نظامی شبیه به الگوی اتحادیه اروپا تشکیل دهند. به گزارش خبرگزاری رویترز، وی از جامعه بین الملل خواست تا به کشورهای منطقه برای رسیدن به این هدف فشار بیاورند. امیر قطر در سخنرانی خود در کنفرانس امنیتی مونیخ با اشاره به اینکه خاورمیانه در مرز ویرانی افسود، زمان آن رسیده که همه کشورهای منطقه گذشته را فراموش کرده و در مورد قواعد اساسی امنیت و حاکمیت به توافق برسند. از حدود 7 ماه پیش چند کشور عربی از جمله عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین و مصر با متهم کردن قطر به حمایت از گروه‌های تروریستی و نزدیکی با حکومت ایران این کشور را تحریم اقتصادی و سیاسی کردند. حکومت قطر این اتهامات را رد می‌کند. اقدام‌های دولت‌های آمریکا و کویت برای حل این اختلافات تاکنون به نتیجه نرسیده است. و اما بازگردیم به سفر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به کشور هند که امروز عکس‌ها و تصاویری منتشر شد از ورود ایشون به فرودگاه دهلی نو. همکارم سمیرا قرایی هم‌اکنون در استودیوی خبر در کنار من هست. سمیرا خبرها رو دنبال کرده در ارتباط با سفر حسن روحانی به هند و ما رو در جریان این خبرها قرار خواهد داد. خب تازه این خبرها چی هست سمیرا؟
کیوان، همونطور که گفتی آقای روحانی دیدار کرده با نخست وزیر هندوستان. آخرین خبر مربوط هست به این دیدار و گفتگوهایی که در زمینه‌های اقتصادی و انرژی و امنیتی و دفاعی داشتند. در خبرها هم اشاره کردی آقای روحانی از پنج شنبه شب وارد هندوستان شد، دو روز رو در حیدرآباد گذروند و در نهایت دیشب جمعه شب وارد دهلی نو شد و صبح امروز هم که با نخست وزیر دیدار کرد. اونطور که آقای مودی نخست وزیر هند اشاره کرده، دیدارشون بسیار سازنده بوده، صحبت‌ها بسیار مفید بوده و قرار هست که دو کشور در حوزه‌هایی مثل تجارت و سرمایه‌گذاری، همچنین انرژی، در حوزه‌های دفاعی و امنیتی با هم همکاری‌های رو انجام بدن. همچنین امروز قراره که یک نشست اقتصادی دو جانبه هم برگزار بشه و آقای روحانی قراره در اون حضور داشته باشه. افرادی از در واقع بخش‌های اقتصادی حوزه خصوصی ایران آقای روحانی رو در این سفر همراهی می‌کنند. در نتیجه گسترش فعالیت‌های اقتصادی بین دو کشور بسیار مهمه و انتظار میده که دستاورد آقای روحانی دستاورد مثبتی باشه از این سفر. روز گذشته روز جمعه نماز جمعه برگزار شد در هندوستان در مکه مسجد در حیدرآباد و آقای روحانی سخنرانی کرد در رابطه با روابط دو جانبه بین ایران و هند که بخش از صحبتاش رو بشنویم.
دو ملت بزرگ ایران و هندوستان می توانند در صنعت، در کشاورزی، در تکنولوژی روز اونچنان در کنار هم باشند که منافع دو ملت بزرگ و منافع منطقه را تأمین کنند.
کیوان، یکی از نکات مهم سفر آقای روحانی به هندوستان مسئله ترانزیت هست، ترانزیتی که قرار بین دو کشور انجام بشه و اون هم به این دلیل هستش که پاکستان مشکل پیدا کرده با کشور هندوستان بر سر مسئله ترانزیت محصولاتی که از هند قرار به افغانستان بره. در نتیجه هندوستان در حال حاضر روی بندر چابهار داره حساب میکنه که بتونه از بندر چابهار محصولات خودش رو به به افغانستان و آسیای مرکزی بفرسته. در نتیجه از نکات مهم این سفر مسئله ترانزیت هستش که آقای روحانی بهش پرداخته. همچنین راه اندازی راه آهن به زاهدان هست. اینها کلیدی ترین نکات هست در همکاری های دو کشور. هر دوی هم ایران و هم هندوستان سال هاست که روابط حسنه دارند. دو کشور تا سال 1947 مرز مشترک داشتند و بعد از تجزیه هندوستان و ایجاد پاکستان روابط دیپلماتیک ایران و هند از 1950 آغاز شد و در تمام این سالها ایران و هندوستان روابط مثبتی با هم داشتند.
ممنونم. صدای سمیرا قرایی رو میشنیدیم، همکارم در رادیو فردا، و جزئیاتی که از سفر حسن روحانی به کشور هند برامون گفت. سمیرا در حال تهیه گزارشی هم هست که در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا میتونید بشنوید در ارتباط با همین سفر.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
این بخش خبری رو پی می‌گیریم با جزئیاتی در ارتباط با کاووس سید امامی، استاد دانشگاهی که در زندان درگذشت و مقام‌های رسمی مدعی هستند که او در زندان خودکشی کرده. در ارتباط با مرگ این فعال محیط زیست و استاد دانشگاه، کماکان خبرهای مختلفی داره منتشر میشه و واکنش‌ها به این مرگ ادامه داره، ضمن اینکه پرونده محیط زیستی‌ها هم ادامه داره، به خاطر اینکه ایشون تنها کسی هم نبوده که از فعالین محیط زیست در چند هفته اخیر بازداشت شده. همکارم جواد کوروشی در استودیوی خبر در کنار من هست. آقای کوروشی سلام بر شما. آخرین واکنش ها به ماجرای درگذشت آقای سید امامی چه هست؟
سلام به شما و شنوندگان رادیو فردا. آخرین واکنش از جمله واکنش دو تن از نمایندگان مجلس هست در این باره. به گزارش ایسنا، محمد جواد ابتهی نماینده مجلس در جلسه علنی امروز شنبه در جریان رسیدگی به مواد الحاقی به تبصره بودجه گفتش که چطور می شود که یک جاسوس سازمان سیا 10 سال تمام به خانه کاووس سید امامی رفت آمد بکنه و هیچ اقدامی توسط مسئولان انجام نمیشه. این نماینده خطاب به رئیس مجلس گفت جا داشت که شما در این مورد صحبت میکردید. محمود صادقی دیگر نماینده مجلس هم در پیامی توییتری نوشته که ارتباط دادن فعالیت متهمان زیست محیطی به موضوع محصولات تراریخته و خشکسالی، تعرض به حریم خصوصی اشخاص و استناد به دو ایمیل که هیچ دلالتی بر ادعای مطرح شده در رپورتاژ موسوم به منطقه ممنوعه نداره، حاکی از دست خالی بودن سازندگان و سفارش دهندگان اون هست. اشاره به این فیلمی است که صدا و سیما 2 روز پیش پخش کرده.
حالا در مورد این فیلم بیشتر صحبت میکنیم، اما قبل از اون واکنش های منتشر شد از جامعه بین المللی فعالین حقوق بشر به این مرگ و وضعیتی که داشته در زندان اوین و تحقیقاتی که باید انجام بشه در این ارتباط. آیا نسبت به این فشار جامعه بین المللی هیچ واکنشی مقام های جمهوری اسلامی نشون دادن؟
بله، ولی پیش از این باید بگیم که آقای اریک سولهایم، معاون دبیرکل سازمان ملل و رئیس نهاد محیط زیست این سازمان، از این رویداد انتقاد کرده و مطرح کرده که مدافعان محیط زیست ایران و سرتاسر جهان باید حمایت و مورد احترام قرار بگیرن و فعالیت در حوزه محیط زیست بخشی از حقوق بشر هست و لذا همه موظف به پاسداری از این حق هستند. بعد کمپین حقوق بشر ایران هم اقدام صدا و سیما در پخش این فیلم و موضع‌گیری مقام های قضایی مانند آقای دولت آبادی، دادستان تهران و غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضایی را مبنی بر طرح اتهامات جاسوسی پیش از این که اصولا روشن شده باشه در تضاد با اصل براءت خوانده.
و خیلی کوتاه اگر که در ارتباط با فیلمی که دو شب پیش از شبکه دوی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شد، توش اتهاماتی مطرح شد علیه آقای سید امامی، تازه ترین واکنش ها به این فیلم چه بوده؟
همونطور که عرض کردم این فیلم در حقیقت که 8 دقیقه طول کشید، یک مدعی هست که این گروه از هواداران فعالان محیط زیست با گذاشتن دوربین و برای به اصطلاح از نظر اونها مراقبت از حیوانات وحشی و تردد اونها، اینها در واقع مناطقی رو عکس برداری میکردن که گویا محل آزمایش‌های موشکی سپاه پاسداران بوده. به همین دلیل در واقع اینا رو متهم به جاسوسی میکنن و مطرح کردن این که در هر حال این موضوع 10 سال مورد یعنی تعقیب می شدن این گروه، یعنی سپاه پاسداران از این گروه در واقع اینا رو رصد می کرده. واکنش همین هست که در واقع آقای صادقی میگه که در این فیلم در واقع هیچ چیزی مبنی بر تأیید این ادعا وجود نداره.
بله، در فیلم هیچ مدرکی هم ارائه نمیشه. ضمن اینکه رئیس سازمان محیط زیست هم تاکید کرد که دوربین هایی که صحبت شده در این فیلم فاصله بیشتر از 5 کیلومتر رو نمیتونن فیلم بگیرن و او هم به نوعی ادعاهای مطرح شده در فیلم رو به چالش کشید. در ادامه نظرات شما شنوندگان رادیو فردا رو میشنویم درباره همین موضوع، مرگ کاووس سید امامی در زندان.
به نظر من اینکه میگن زندانی‌ها داخل زندان میکشنشون یه حرف غلطیه. این زندانی ها داخل زندان خودشون کشته میشن، اونم به دلیل بیمسئولیتی مسئولین زندان و شکنجه های روحی که روی زندانی ها انجام میشه. یکی از دوستان زندانی من در عراق میگفت که یکی از زندانی ها از ظهر تا شب دندونش دب میکرد و هیچ کس اهمیت نمیداد که اینو ببرش به درمونگاه، تا آخر سر این بنده خدا مجبور شد از درد دندون اقدام به خودکشی کنه که این اقدام با انتقال مصدوم به بهداری خدا رو شکر به سرانجام نرسید.
الان من برای آقای اجویی و دارالافشاش، آقا مرد حسابیه، تو میگی فلانی جاسوس بوده، خودش کشته، اون یکی افسرده بوده، خودش کشته. آقا مردم ایران که چارت بسیجی شما نیستن که هرچی شما بگید گوش کنن قبول بکنن. مردم ایران اونایی هم که تو خیامون میان هوش دارن، فکر میکنن زنده هن. اگه راستشو میگید مدرک رو کن، دیگه نمیدید چند سال دنبال این بودید، یه صدای ضبط شده، یه ویدیویی، آخه 4 سال چند سال دنبال این بودید، برای چی دنبالش بودید؟ برای چی گرفتید؟ چی کار کرده؟ یه نوشته ای؟ یه تلفن ضبط شده ای؟ آقا مردم ایران نیاز به مدرک دارن.
آقای علم الهدا، روحانی چه بد و چه خوب منتخب مردمه. شما منتخب کی هستی؟ شما تکیه به رهبری دادی که منتخب جنتیه، داری بدون مالیات دادن بخور بخور میکنی. همه هم میدونن، مثل کپک سرت زیر برف نکن، نوبت ملت عزیزمونم میرسه.
من یه سوالی داشتم از این آقایان رئیس و رؤسا، چجوری میشه موقع انتخاباتی میشه، موقع رای گیری میشه، موقع 22 بهمنی میشه سر حرف از یارانه ها، ریختن یارانه ها، یا حرف از سهام عدالت میشه، تا این قضایا رد میشه سری یا از اینا کنسل میکنن یا میگن کنسل کنیم یا ما واریزی نداریم یا بودجه کم داریم. حساب من برای 22 بهمن 21500 تومان از سهام عدالت من ریختن بدون که خودم بفهمم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ممنونم از تک تک شما که با ما تماس گرفتید. نظراتی که شنیدیم لزوماً مورد تایید رادیو فردا نیستن. من نکته‌ای رو هم اصلاح بکنم. آنچه که رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست در واکنش به مسئله دوربین‌ها و اتهام جاسوسی فعالین محیط زیست گفته این بودش که این دوربین‌ها که برای دیدن یوز پلنگ از اونها استفاده میشه برد بیش از 50 متر نداره و در واقع اظهارات عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران رو زیر سوال برده بود که گفته بود فعالین محیط زیست با این دوربین‌ها جاسوسی می‌کردند. اما نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل روز پنجشنبه گفت گزارش جدید سازمان ملل که توسط گروهی از کارشناسان تهیه شده ایران را مسئول ارسال سلاح و موشک‌های بالستیک به یمن می‌شناسد. نیکی هیلی خواهان تصمیم شورای امنیت در قبال آنچه که تخلف ایران خوانده شده شد. رویا ملکی در مصاحبه‌ای با جلیل روشندل کارشناس امنیت بین‌الملل از او پرسیده این اتهام تا چه اندازه قابل رسیدگی است. جلیل روشندل:
خانم هیلی این رو در واقع در یک تصویر بزرگتر نگاه میکنه. مسائلی مثل این که ایران و حزب الله قصد دارن در سوریه باقی بمونن، این که ایران یک جبهه جدیدی در سوریه با استفاده از نیروهایی که از عراق و افغانستان و لبنان وارد اونجا میشن باز کرده، از یک طرف سرنگونی جت اسرائیلی پهباد ایرانی، ادامه بمباران غوطه شرقی توسط رژیم سوریه، همه اینها دست به دست هم داده به ایران رو به عنوان عامل بی‌ثباتی در منطقه معرفی کرده. البته ایران و روسیه گزارش رو مردود و جعلی تلقی کردند، ولی مشخص است که قضیه فقط مسئله تحویل موشک و تسلیحات به یمنی‌ها نیست، بلکه این یک زمینه است برای اینکه فعالیت‌های منطقه‌ای ایران در سازمان ملل مورد بررسی قرار بگیره. با وجود روسیه و چین در شورای امنیت و قابلیت حق وتو اونها، به نظر نمیاد که خیلی این قضیه پیشرفت بکنه، ولی به هر حال فشاری است در ادامه سایر فشارها روی مسائل غیر اتمی مربوط به ایران.
رئیس جمهوری فرانسه هم خواهان نظارت بین‌المللی بر موشک‌های ایران شده. دلایل این موضوع و نگرش سایر کشورهای اروپایی در این مورد چیه؟
پیشنهاد فرانسه که البته با مخالفت ضمنی و خفیف ایران روبرو شده، برخلاف ظاهر اون قضیه فقط مربوط به قانونمند کردن مسائل موشکی ایران نیست، بلکه فرانسه و به طور کلی اروپا در کنار اقدامات اقتصادی دیگری که دارن انجام میدن که بتونن توافقنامه اتمی رو حفظ بکنن، مسئله قانونمندی موشک‌های بالستیک ایران رو مطرح میکنن تا آمریکا رو در وضعیتی قرار بدن که بگن ما مسائل فعالیت‌های منطقه‌ای ایران رو سعی می‌کنیم قانونمند بکنیم و او رو بکشونیم روی میز مذاکره، به شرط اینکه شما سعی نکنید که برجام رو به هم بزنید با توجه به منافع گسترده‌ای که اروپا داره. در این مورد آلمان و حتی بریتانیا هم ضمنی که روی مسئله موشکی فشار میارن، سر حفظ توافق برجام با فرانسه در یک سو هستن و وزارت خارجه ایران هم یک چراغ سبزی در این مورد نشان داده از طریق معاون وزارت خارجه، اگرچه روحانیان تندرو و فرماندهان سپاه همشون نعل وارونه میزنن و این قضیه البته ایران رو بر سر یک دوراهی قرار میده و واقعا نمیشه پیش بینی کرد که به کدوم سمت خواهد رفت.
آقای روشندل، گزاری داشتین به بحث مسائل منطقه ایران، رابطه افزایش فشارها رو در چند روز اخیر با تنش‌های موجود بین ایران و اسرائیل و سایر مسائل مرتبط با امنیت منطقه چگونه می‌بینید؟
وضعیت منطقه از لحاظ امنیتی خیلی حساس و تنش برانگیز هست و میتونه حتی یک جنگ محدود یا کوچک منطقه‌ای در دامنه وسیع‌ترش دیده بشه. موضوعاتی که برای اینها فشار بیشتر میکنه، مثلا نمایش موشک بالستیک با برد 2000 کیلومتر که در روز 22 بهمن به سالگرد انقلاب ایران صورت گرفته اگرچه موشک دارای کلاهک اتمی نیست، ولی در کنار اون آتش زدن پرچم اسرائیل و پرچم بریتانیا که باعث خشم انگلیسی هم شده در اینجا. و همونطور که میدونیم کنفرانس امنیتی مونیخ هم شروع شده و در ظرف دو سه روز آینده ادامه خواهد داشت. استکاک اصلی در اونجا بین آمریکا و کره شمالی و روسیه خواهد بود، ضمنی که به صورت کلی کنفرانس امنیتی مونیخ حاضر بر روابط خارجی دولت‌ها و سیستم‌های دفاعی و امنیتی است. به احتمال زیاد مسئله ایران هم در گوشه از این کنفرانس مطرح خواهد شد.
اشاره کردیم به وضعیت آشفته منطقه، فکر میکنید آیا این وضعیت آشفته فقط به بحث هسته‌ای و موشکی ایران ربط داره؟
نه خیر، مسئله سوریه یک طرف این قضیه هست، از طرف دیگه یک باب جدیدی هم الان داره باز میشه، اون مسئله اختلافات مرزی است که بین اسرائیل و لبنان وجود داره که خود به خود در مرز دریاییشون البته یه پای حزب الله رو به میان کشنده، واکنش تندی نشون دادن و خود به خود وقتی حزب الله رو شما صحبت میکنید پای ایران هم پشت سر قضیه هست و حمایت ایران از حزب الله یکی از دلایل واکنش تندی است که حزب الله در مقابل اسرائیل نشون میده.
صدای جلیل روشندل رو میشنیدیم در مصاحبه با همکارم رویا ملکی.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
سیزده شهروند و سه نهاد روسی متهم شدند با راه اندازی کمپینی در شبکه‌های اجتماعی به دونالد ترامپ کمک کردند تا هیلاری کلینتون رقیب خود از حزب دموکرات را شکست داده و به کاخ سفید راه پیدا کند. اتهام‌هایی که روز جمعه علیه این افراد و نهادها مطرح شد شامل توطئه، تقلب بانکی و سرقت هویت است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا همواره موضوع دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری 2016 و اتهام کمک مسکو به پیروزی خود را بی اساس دانسته است. فرینه آسمی گزارش می‌دهد.
رابرت مالر، بازرس ویژه پرونده تحقیق درباره نقش روسیه در انتخابات آمریکا، 13 شهروند و 3 نهاد روسی را به دخالت در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در سال 2016 متهم کرد. این افراد متهم هستند که کمپینی گسترده اما مخفی در شبکه‌های اجتماعی راه انداختند تا به دونالد ترامپ، رئیس جمهوری کنونی آمریکا، کمک کنند هیلاری کلینتون، نامزد حزب دموکرات، را شکست داده و به کاخ سفید راه پیدا کند. در سند اعلام جرم که توسط دفتر رابرت مالر، بازرس ویژه این پرونده منتشر شده، اعلام شده که روس‌ها مداخله در روند سیاسی آمریکا را از سال 2014، یعنی حدود 4 سال پیش و حدود 2 سال قبل از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا آغاز کردند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در واکنش به این مسئله در توییتی نوشت که روسیه کمپین ضد آمریکایی خود را در سال 2014، یعنی خیلی پیش از آن که او برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا شود، آغاز کرده و کمپین او هیچ کار نادرستی انجام نداده و تبانی در کار نبوده است. بر اساس این سند، بعضی از افراد متهم شده خود را به عنوان شهروندان آمریکا جا زدند و با اشخاصی که با ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ همکاری می‌کردند، ارتباط برقرار کردند. این سند اما تاکید کرده که نزدیکان دونالد ترامپ ناخواسته با روسیه ارتباط داشتند. در مقابل سخنگوی کرملین اعلام کرده که هنوز از محتوای این اعلام جرم آگاه نیست. اسوسییتد پرس میگوید اتهاماتی که رابرت مالر به 13 شهروند و 3 نهاد روسی وارد کرده مهمترین اتهامات جزایی است که تا امروز در روند بررسی مداخله احتمالی روسیه در انتخابات آمریکا به کسی وارد شده است. اصلی ترین نهادی که هدف این اتهام ها قرار گرفته یک شرکت پژوهش اینترنتی است که بر اساس سند منتشر شده هدف راهبردی اش ترویج اختلاف در سیستم سیاسی آمریکا از جمله انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 بوده. این شرکت که در سن پترزبورگ ثبت شده از حمایت مالی یفگنی پریگوژین برخوردار است. او به دلیل قراردادهای قضایش با کرملین به سرآشپز ولادیمیر پوتین شهرت دارد. آقای پریگوژین پیشتر به دلیل اتهام حمایت از جدایی طلبان شرق اوکراین مورد تحریم وزارت خزانه داری آمریکا قرار گرفته بود. بر اساس این سند، متهمان در شبکه‌های اجتماعی اطلاعات نادرستی به منظور بی‌اعتبار کردن بعضی از کاندیداها از جمله هیلاری کلینتون، کاندیدای حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا منتشر کردند. CNN گزارش داده که هیلاری کلینتون از اظهار نظر درباره سند منتشر شده توسط رابرت مالر خودداری کرده است. تیمی از دادستان‌ها که زیر نظر رابرت مالر فعالیت می‌کنند، مشغول تحقیق در مورد ارتباط احتمالی میان افرادی که در ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ کار می‌کردند با روسیه هستند. همزمان، سه کمیته تحقیقاتی در کنگره مشغول بررسی احتمال دخالت روسیه در انتخابات آمریکا هستند.
گزارش همکارم فرین آسمی رو با هم شنیدیم. در ادامه سری می‌زنیم به شبکه‌های اجتماعی. مهتاب وحیدی راد همکارم در رادیو فردا هم اکنون در استودیوی خبر در کنار من هست. مهتاب شبکه‌های اجتماعی رو دنبال کرده و به ما خواهد گفت که اوضاع از چه قراره. الان داغ‌ترین موضوعی که خیلی از کاربرا در شبکه‌های اجتماعی مختلف دربارش بحث بکنن چیه مهتاب این روز؟
کیوان، توی روزهای اخیر همچنان بحث دختران خیابان انقلاب از بحث‌های داغ توی تمام شبکه‌های اجتماعی بوده، به خصوص بعد از اینکه دو روز پیش دختر دیگری، در حقیقت دختر سوم، روی سکوی برق خیابان انقلاب ایستاد و به نشانه اعتراض روسریش رو بالا برد. که این فیلم و عکساش که منتشر شد، فیلم نشون میداد که یک مأمور نیروی انتظامی لباسش رو می‌کشه و این دختر می‌افته از اون سکو پایین. خب خیلی‌ها واکنش نشون دادن به این موضوع به خاطر اینکه فیلم نشون میده ده ها نفر اونجا تجمع کرده بودن و شاهد بودن. بسیاری انتقاد کردن و گفتن که این شاهدای عینی که اونجا بودن چرا همینطور ایستادن و هیچ کاری نکردن، برخوردی نکردن و جلوی این رفتار خشونت آمیز رو نگرفتن و میتونستن که جلوگیری کنن از بازداشت این دختر، چون خبر اومده که بازداشت شده. و همچنان موج حمایت از این حرکت اجتماعی دیده میشه توی شبکه‌های اجتماعی. مثلا علی، یکی از کاربرا، نوشته زیباترین مبارزه تاریخ مدنی ایرانه. یا امیرو نوشته که اهمیت کار دختران خیابان انقلاب وقتی مشخص میشه که به موج دیالوگی نگاه کنیم که بین طیف‌های مختلف جامعه بر سر حجاب اجباری در گرفته. اما خب این حرکت منتقدانی هم داره مثل هر حرکت دیگه‌ای. مثلا بعضیا نوشتن که این سکوی پرشی شده برای پناهندگی، برای اینکه بدون هیچ هزینه‌ای در حقیقت بعدن این افراد قهرمان بشن و برن درخواست پناهندگی بدن. یا خب خیلی ها هم این حرکت رو به چهارشنبه‌های سفید همچنان ربط میدن و انتقاد میکنن. به هر حال از موضوعای داغ هست.
دیدم یکی از در واقع طرفداران مذهبی جمهوری اسلامی هم روی یکی از این سکوها رفته بود و پرچم حزب الله لبنان رو داشت در نشانه مخالفت با دختران خیابون انقلاب تکون میداد. و جالب بود که یکی از کاربران هم نوشته بود که در تجمعات حزب الله در لبنان هم حجاب اجباری نیست.
بله همینطور.
غیر از این دیدم سری هم مطلب در ارتباط با مناطق زلزله زده، بحث آب گرفتگی و اینها مطرح شده.
بله، در 24 ساعت گذشته که شدت بارندگی بوده در بعضی از استانهای ایران از جمله استان کردستان، استان کرمانشاه، عذر میخوام. خب همونطوری که نماینده‌های مجلس گفتن، هنوز تعداد زیادی از افراد زلزله زده در چادر زندگی میکنن در این مناطق. عکس هایی برای ما فرستادن مخاطبانمون و افرادی که در اون منطقه هستن از وضعیتی که در اون نواحی هستش. بسیاری از چادرها واقعا تا بخش زیادیشون زیر آب هست الان، بنابر عکس هایی که به دست ما رسیده. و اینکه خب خیلی ها انتقاد کردن، گفتن که چرا بعد از گذشت 2-3 ماه از زلزله هنوز باید این مردم در این شرایط باشن، یه بارندگی که میاد اینطور زندگیشون تحت تأثیر قرار بگیره. و خب من اینجا از فرصت استفاده میکنم و از مخاطبانمون میخوام که اگر در این مناطق هستن و دسترسی دارن، برای ما همچنان عکس و فیلم بفرستن، ما روی شبکه‌های اجتماعی منتشر خواهیم کرد.
و توی فرصت کوتاهی هم که داریم سری بزنیم به این هشتگ براندازم که از هشتگ‌های خبرساز بوده در هفته‌های اخیر. آیا تحول تازه‌ای در ارتباط با هشتگ داره؟
همچنان جزو هشتگ‌های داغ کیوان و مردم کاربران فضای مجازی در حقیقت استفاده می‌کنن از این هشتگ برای اعتراض به هر چیزی که می‌خوان مطرح بکنن، مثلا در رابطه با مناطق زلزله زده، بودجه 97 یا حجاب اجباری یا هر چه که مردم می‌خوان اعتراض بکنن. من دیدم که در کنارش از این هشتگ هم استفاده میشه به عنوان براندازم و مخالفت با حکومت جمهوری اسلامی. من شناسه @فرداگرام رو اعلام میکنم برای مخاطبانی که قصد دارن با ما در ارتباط باشن و فیلم و عکس یا خبر بفرستن.
مرسی. با توضیحات مهتاب رسیدیم به پایان این بخش خبری رادیو فردا. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. بدرود.